کار ساده که انجام میدیم. پیامبر فرمودن من اسبه لا یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلمه، کسی که صبح خواب بلند میشه اهتمام نداشته باشه به رفع مشکلات مردم، به رسیدگی به مشکلات مردم، این مسلمان به معنای واقعی کلمه نیست. مسلمان معنای واقعیش کسیه که تسلیم خواست خداست، میگه خدایا تو چی میخوای؟ من گوش به فرمانم. خب معلومه خدا از ما خواسته که مشکلات بندگانشو تا جایی که میتونیم حل کنیم. مسلمان واقعی اونیه که بگرده ببینه مشکل کجا هست حلش کنه. تو این روایت و روایات مشابه یه نکته خیلی خیلی لطیف و ظریفی هست، من کمتر دیدم، یا شاید بگم مثلا ندیدم به این نکته توجه بشه. اون نکته اینه، پیامبر می‌فرماد شما باید اهتمام به امور مسلمین داشته باشید. یعنی چی؟ یعنی دلت بتپه برای رفع مشکلات مسلمین، باید دغدغه رفع حوائج مردم رو داشته باشید. اهتمام داشتن غیر اینه که آدم بتونه واقعا کاری انجام بده. خیلی وقتا انسان اهتمام داره، دغدغه داره، دوست داره یه مشکلی رو حل کنه، ولی از دستش بر نمیاد. اونی که از ما خواستن اینه که اهتمام داشته باشیم، چون کسی که اهتمام داره به در و دیوار میزنه، بالاخره یه راه حلی پیدا میکنه مشکل رو حل کنه. اون کسی که اهتمام نداره هر چقدر امکان حل مشکل براش باشه انجام نمیده. بنابراین از یک سو ما توانگران رو داریم، توانمندان رو داریم، اون کسایی که دستشون تو جیب خودشونه و میتونن به کسی کمک کنن. شریعت ما میگه این کمک کردن رو منتی بر خودتون بدونید، نه بر طرف مقابل. امیرالمومنین صلی الله علیه اینو فرمود در نهج البلاغه، فرمود اگه کار خوبی میخواید انجام بدید و قضای حاجت کسی رو انجام بدید، مراقب باشید که اولا فوری این کار رو بکنید تا گواراتر باشه. اصلا نذارید طرف بیاد درخواست کنه، نذارید هی التماس کنه، تا فهمیدی او مشکل رو برو مشکلش حل کن. دو، فرمودن که مخفیش کن، سر و صدا رو من ننداز، تبلیغات نکن. البته حضرت فرمود حواست باشه هر چی تو بخوای مخفی کنی خدا چیکار میکنه؟ آشکار میکنه. برعکس اگه تو بخوای آشکار کنی خدا میندازه گردن خود، میگه او رو اثرش رو دست میده. و سوم حضرت فرمودن که غیر از این که شتاب میکنی، مخفی میکنی، این کمکی هم که به دیگری انجام میدی بزرگ نبین، کوچیک ببین. خیال نکن کار خیلی بزرگی کردی، هر بار میبینیش دیگه این به بعد بخواد یادت بیفته که یه کاری برش انجام دادی.
بسیار سپاسگزاریم از استاد محسن اسماعیلی که امروز کارشناس برنامه ما بودن، و همچنین از شما دوستان عزیز که همراهی کردید ما را با برنامه آینه حقیقت. آرزو میکنیم هر جایی که هستید ایام به کامتان باشه و تندرست و سلامت باشید. تا فرصتی دیگر، بدرود.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی.
اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات نیمروزی رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. یاران مهربان، خوبان گرامی، سلام های گرم ما پیشکشتان باد. الطاف مدام خداوندی و خوشی و خرمی آرزو میکنیم برای شما همراهان ارجمندمان. بنده محمد علوی به اتفاق سایر همکاران عزیزم توفیق داریم که با تقدیم نشرات نیمروزی رادیو دری رفیق لحظه هایتان باشیم. کوشش کردیم که برای این نیمروز با برنامه های گوناگون خدمت شما عزیزان برسیم تا بتوانیم سلیقه های گوناگون را همراه خود کنیم و به اتفاق جمع باشکوه تری شویم. در این نیمروز خاطره بازی خواهید کرد با نواهای دلانگیز در مجال گلچین. داستان تازه‌ای را از کتاب زندگی ورق می‌زنیم در داستان تمثیلی امروز. علاقمندان برنامه‌های قرآنی مسافر وادی نور خواهند شد. با جوانان عزیز هم موج خواهیم شد در روی موج جوانی. از مسائل صحی و بهداشتی خواهید شنید در برنامه زربان. برنامه‌های متنوع دیگر، بخش‌های خبری و تحلیلی هم داریم که پس از خبرها و در فرصت مناسب خدمت شما عزیزان خواهم رسید و برنامه‌ها و زمان نشرشان را خدمت شما عزیزان اعلام خواهم کرد تا برای همراهی با برنامه مورد علاقه خودتان برنامه ریزی کنید. حتما شما عزیزان همراه نکات گفتنی درباره برنامه‌های گوناگونی که از رادیو در این نشر میشه دارین و حتما نقدهایی هم بر کار خدمتگزارانتان وارد است و حتما هم پیشنهادهای سازنده‌ای برای ما دارین. برای این منظور دو سامانه پیامگیر در نظر گرفته شده که پلیس میان ما و شما عزیزان 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. parstoday.com/dari نشانی سایت رادیو دری است که شما عزیزان در زمان نشر برنامه ها میتونین با برنامه مورد نظر خودتان همراهی داشته باشین. ضمن این که از اونجا که در این نشانی آرشیو برنامه های گوناگون هست میتونین برنامه ای که احیانا موفق به شنیدنش نشده این در این بخش و از بخش آرشیو شنونده باشین. اپلیکیشن ایران صدا امکان دیگر است که شما عزیزان میتونین با نشرات رادیو دری همراهی داشته باشین. از نشانی parstoday.com/dari میتونین این نرم افزار رو دانلود کنین و روی گوشی هایتان نصب کنین. ساعت 1 اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان: بهانه‌ای برای ادامه جنگ در افغانستان وجود ندارد. رئیس جمهوری اسلامی ایران: انتخابات باشکوه ضامن مشروعیت نظام است. و پیام تبریک وزیر امور خارجه ایران به مناسبت سالروز آزادسازی جنوب لبنان. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و ظهر بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم که با این بخش خبری همراهی بفرمایید. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفت که با خروج عساکر خارجی از افغانستان دیگر طالبان بهانه‌ای برای ادامه جنگ ندارند. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان روز سه‌شنبه در دیدار با شماری از اعضای هیئت مذاکره کننده دولت گفت که برای گفتگوهای صلح اجماع داخلی شکل گرفته و همزمان بسیج مردمی در حمایت از نظام و دستاوردهای دو دهه اخیر وجود دارد. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان با انتقاد از جنگ طلبی طالبان افزود که جامعه جهانی و کشورهای منطقه طرفدار تحقق صلح پایدار در افغانستان هستند و با خروج قوای خارجی از کشور بهانه‌ای برای ادامه جنگ از سوی طالبان باقی نمانده است. در این دیدار اعضای هیئت مذاکره کننده در مورد آخرین پیشرفت‌ها و تحولات نشست دوحه گزارش دادند و از ادامه گفتگوها در روزهای آینده سخن گفتند. آنان یک جانبه‌گرایی و بهانه‌جویی طالبان را مانع اصلی به نتیجه رسیدن مذاکرات صلح عنوان کردند و افزودند که این گروه تمایلی بر رسیدن به توافق صلح نشان نمی‌دهند. اعضای هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان گفتند که طالبان حاضر نمی‌شوند روی موارد اختلافی بحث کنند، بلکه از میز مذاکره فرار می‌کنند. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که در دو ماه اخیر حملات طالبان به مواضع نیروهای دولتی در بیشتر ولایات افغانستان افزایش یافته است. در همین حال طالبان شروط خود برای شرکت در نشست صلح استانبول را اعلام کرد. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، عضو ارشد طالبان گفت که نمایندگان این گروه در صورتی در نشست استانبول اشتراک می‌کنند که این نشست کوتاه باشد، تصمیم گیری در مورد موضوعات مهم در دستور کار قرار نگیرد و طالبان در پایین‌ترین سطح در آن شرکت کنند. این عضو گروه طالبان که نخواست نامش فاش شود، افزود به خواست کادر رهبری طالبان نشست استانبول نباید از 3 روز طولانی تر شود. این مقام ارشد طالبان خاطر نشان کرد که این گروه تمایلی به شرکت در نشست صلح افغانستان نداشته، اما به درخواست پاکستان و قطر به شرکت در نشست با قید پیشرفت تصمیم گرفته است. وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد عقب نشینی نظامیان آمریکایی از افغانستان که قرار است تا 11 سپتامبر به پایان برسد 16 تا 25% محقق شده است. با گزارش خبرگزاری فرانسه، بر اساس ارزیابی هفتگی پنتاگون که روز سه‌شنبه منتشر شد، این میزان عقب نشینی آمریکا از افغانستان نشان می‌دهد که عملیات تخلیه با سرعتی ثابت ادامه دارد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در 14 ماه آوریل اعلام کرد که خروج 3000 عسکر باقی مانده آمریکا از افغانستان تا 11 سپتامبر تکمیل خواهد شد. با گفته مقامات فرماندهی مرکزی اردوی آمریکا، از زمانی که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در ماه آوریل دستور خروج عساکر را از افغانستان صادر کرد، آمریکایی‌ها با استفاده از 160 فروند هواپیمای باری C-17 تجهیزات نظامی خود را از افغانستان خارج کردند. بر اساس گزارشات پنتاگون تاکنون 5 مرکز نظامی و 5000 دستگاه تجهیزاتی را به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان تحویل داده است. آمریکا در سال 2001 به بهانه جنگ علیه تروریسم به افغانستان حمله و رژیم طالبان را سرنگون کرد. با این حال در 20 سال گذشته با قدرت گرفتن دوباره طالبان و توافق صلحی که دولت ترامپ با آن در دو همون عقد کرد، اکنون بایدن به ناچار و بدون کسب هیچ دستاوردی به این اشغالگری که با ناکامی به مراتب بدتر از جنگ ویتنام همراه بود پایان می‌دهد. جنگ افغانستان برای آمریکا $2.4 تریلیون هزینه در بر داشته است. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت برگزاری انتخابات شکوهمند ضامن مشروعیت نظام جمهوری اسلامی ایران است. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز در نشست هیئت دولت با اشاره به برگزاری انتخابات مهم ریاست جمهوری ایران گفت که انتخابات شکوهمند ریاست جمهوری در ایران ضامن مشروعیت نظام محسوب می شود و مشارکت حد اکثری هدف اصلی در انتخابات پیشرو به شمار می رود. روحانی در ادامه با اشاره به تلاش دولت ایران برای بی اثر کردن تحریم ها افزود که پیشرفت مذاکرات ویانا قابل ملاحظه است و در مسائل اساسی و مهم به توافق رسیدیم. البته مواردی هم هست که در حال بحث است که ما آنها را قابل حل می دانیم. رئیس جمهوری اسلامی ایران با اشاره به این که آمریکایی ها باید اول به تعهداتشان عمل کنند و بعد ما وارد پیگیری تعهداتمان شویم گفت که مذاکرات بر سر اجرا و چگونگی بازگشت آمریکا به برجام است. 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران 28 خرداد امسال برگزار می شود. معاون سیاسی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران سه‌شنبه شب پس از نشست کمیسیون مشترک برجام در ویانا با بیان این که موضوعات مهمی برای توافق باقی مانده است تصریح کرد تا زمانی که منافع ایران تأمین نشده است مذاکرات درباره احیای توافق هسته‌ای ادامه می‌یابد. سید عباس عراقچی درباره مسائل باقی مانده و اینکه چقدر مذاکرات در این باره طول خواهد کشید اظهار داشت، موضوعاتی که برای نهایی کردن و تصمیم گیری باقی مانده کماکان موضوعات مهمی هستند، اما شمار آنها کاهش یافته است. عراقچی افزود بسیاری از هیئت‌های اعزامی امیدوار هستند که این دور بتواند دور آخر مذاکرات باشد، اما باید احتیاط پیشه کرد. معاون سیاسی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اینکه ایران خواسته ها و مواضع خود را فدای زمان نمی کند خاطر نشان کرد آنچه منافع ملی ایران را تأمین می کند باید به دقت رعایت شده و در مذاکرات و متن هایی که نگارش می شود این خواسته ها تأمین شود. روز گذشته دور پنجم گفتگوها در خصوص لغو تحریم‌های آمریکا و بازگشت احتمالی این کشور به برجام با اثرگیری نشست کمیسیون مشترک برجام در شهر ویانا آغاز شد. در این نشست که با حضور هیئت‌های ایران و کشورهای عضو برجام در محل گراند هتل ویانا برگزار شد، رؤسای کلیه هیئت‌ها با اشاره به دستاوردهای حاصله در 4 دور قبلی مذاکرات به ویژه دور 4 با استقبال از استمرار تفاهم فنی جمهوری اسلامی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر جدیت و تعهد خیش برای تداوم کار فشرده با تمرکز بر موضوعات اصلی باقی مانده تاکید کردند. وزیر امور خارجه ایران عید مقاومت و سالروز آزادسازی جنوب لبنان را به دبیرکل حزب الله لبنان و وزیر امور خارجه این کشور تبریک گفت. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه در پیام‌های جداگانه با سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان و زینه اکر سرپرست وزارت امور خارجه لبنان عید مقاومت و آزادی و سالروز آزادسازی پیروزمندانه جنوب لبنان از وجود نیروهای متجاوز رژیم صهیونیستی با رشادت و فداکاری رزمندگان شجاع و آزاده مقاومت را تبریک گفت. ظریف با اشاره به همدلی و اتحاد راهبردی ملت، دولت و اردو و مقاومت لبنان به عنوان رمز پیروزی ها علیه دشمن صهیونیستی برای دولت و ملت لبنان و خانواده شهدا و جانبازان مقاومت عزت و سربلندی آرزو کرد. وزیر امور خارجه ایران همچنین ابراز اطمینان کرد مسیری که با درایت رهبران فهیم لبنانی آغاز شده لبنان را بیش از پیش در مسیر شکوفایی، ثبات و پیشرفت قرار خواهد داد. رژیم صهیونیستی در 25 می سال 2000 با وجود برخورداری از توانمندی‌های نظامی در برابر نیروهای مقاومت لبنان تسلیم و مجبور به فرار از جنوب لبنان شد. مردم لبنان هر سال سالروز فرار آخرین نظامی رژیم صهیونیستی از جنوب این کشور را به عنوان روز مقاومت و پیروزی جشن می‌گیرند. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان: بهانه‌ای برای ادامه جنگ در افغانستان وجود ندارد. رئیس جمهوری اسلامی ایران: انتخابات با شکوه ضامن مشروعیت نظام است. و پیام تبریک وزیر امور خارجه ایران به مناسبت سالروز آزادسازی جنوب لبنان. خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت به اطلاع شما رسید. لطفاً با ادامه این مجموعه خبری هم همراهی بفرمایید. همونطور که در مشروع خبرها هم به اطلاع شما رسید، همزمان با تلاش‌ها برای برگزاری انتخابات برای مذاکرات صلح افغانستان در دوحه، پاکستان نیز برای میزبانی نشستی مشابه تلاش می‌کند. با گزارش طلوع نیوز، شورای عالی مصالحه ملی در افغانستان ضمن اعلام این خبر افزود که تلاش می‌شود این نشست در پاکستان در سطح عالی‌ترین مقامات میان دولت افغانستان و گروه طالبان برگزار شود. این منبع در این حال خاطر نشان کرد برگزاری این نشست نهایی نشده، اما دو طرف در این باره رایزنی خواهند کرد. با گفته رسانه‌های پاکستان، این کشور اعلام کرده است که نشست مزبور به درخواست دولت افغانستان برگزار خواهد شد. این در حالی است که طالبان از برگزاری چنین نشستی اظهار بی‌خبری کرده است. این موضوع را همکارم خانم حسن‌زاده با پیر محمد ملازهی آگاه مسائل سیاسی مطرح کرده. لطفاً بشنوید.
واقعیتش اینه که پاکستان تنها نیست که الان به دنبال اینه که اگر مذاکرات استانبول به طور کامل با شکست روبرو شد و طالبان حاضر نشدن در اون فرمولی که در واقع امریکایی‌ها و روس‌ها مد نظرشون هست قرار بگیرن، در اون صورت پاکستان حس میکنه که جایگاه مناسبی داره با توجه به مجموعه حرف و حدیث هایی که در ارتباط با یک نوع دخالت پاکستان در افغانستان هست و این تصور که طالبان مورد حمایت پاکستان هستند. البته پاکستان تنها نیست، چینیا هم یک همچین پیشنهادی کردن، بقیه کشورها هم کم و بیش به دنبال این نوع مسائل هستن. بنابراین اگر از این زاویه نگاه بکنیم، به نظر میاد که جریان استانبول الان با مشکل رو هست و پاکستانی ها حس میکنن که در جریان استانبول ممکنه اگر طالبان برن در اونجا قرار بگیرن، اون انتظاراتی که پاکستان داره از تحول قدرت و اینکه طالبان شریک قدرت بشن یا عنصر پشتون بتونه به اصطلاح اکثریت قدرت رو در کابل در آینده بگیره از طریق طالبان، اون یه مقداری جای تردید برای دستگاه‌های امنیتی پاکستان است. بنابراین من فکر میکنم که خیلی آگاهانه دارن تلاش میکنن که از این فرصتی که پیش اومده و تا حالا یکی دو بار اجلاس استانبول به عقب افتاده ولی فشار برای این که این اجلاس برگزار بشه، حالا محلش استانبول باشه یه جای دیگه باشه، طالبان و دولت مرکزی بتونن یک جمع‌بندی دیگه بنویسن و جنگ در افغانستان پایان پیدا کنه، به نظرم میاد که پاکستانی ها این حس کردن و به همین دلیل هست که الان داره مطرح میکنن که ما آمادگی داریم برای میانجیگری و اینکه بیان در پاکستان به صلاح مشکل افغانستان رو حل فصل کنیم، که در اون نگاه پاکستانی ها به نظرم میاد که تقریبا همون نگاهیه که در استانبول وجود داره. به این معنی که هم کشورهای همسایه به افغانستان، هم کشورهای غربی و امریکایی و اروپایی و هم روسیه و چین میتونن در این اجلاس شرکت بکنن و یک تضمین بین المللی هم سازمان ملل متحد بتونه ایجاد بکنه برای هر تصمیمی که در این اجلاس گرفته میشه برای آینده افغانستان.
استاد بفرمایید که به نظر شما به عنوان یک تن از تحلیلگران مسائل سیاسی، چالش ها و بحران هایی که احتمالاً پاکستان در این راستا با آن مواجه خواهد شد چی میتونه باشه؟
ببینید، مهمترین چالشی که پاکستان روبرو هست در واقع عدم تمایل دولت مرکزی افغانستان هست و این برداشتی که در افغانستان وجود داره که طالبان مورد حمایت پاکستان هستند و یک نیروی مستقلی از دید افغان‌ها به حساب نمیاد. بنابراین این چالش بزرگی هست نمیذارم که اگر دولت افغانستان حاضر نشه در اجلاسی شرکت بکنه که ابتکار عملش دست پاکستانی باشه، در اون صورت اساساً این پیشنهاد پاکستانی به جایی نمیرسه. شاید در اون صورت پیشنهاد چینی‌ها یه مقداری مورد قبول بیشتر قرار بگیری، هم در سطح دنیا و هم در سطح منطقه و هم در سطح به اصطلاح داخلی افغانستان، چرا که چین به هر حال یک قدرتیه که میتونه اگر در یک تصمیمی در اونجا گرفته بشه خودش هم به عنوان تضمین کننده اجرایی کردن اون تصمیم مطرح بشه، در حالی که پاکستان از همچین موقعیتی برخوردار نیست. بنابراین من فکر میکنم که چالش اصلی خود به اصطلاح دولت افغانستان خواهد بود و چالش دوم به نظرم میاد که قدرت‌های بزرگ جهانی هم، یعنی امریکایی‌ها و روسا هم خیلی مایل نیستن که ابتکار عملی که در مسکو انجام شده و در استانبول امریکایی‌ها انجام دادن و در واقع ترکیب این دو تا ابتکار مسکو و ابتکار دوحه که روسیه و امریکایی‌ها در واقع به یک نوع هماهنگ بوده، اونا هم دوست ندارن که ابتکار عمل از دستشون خارج بشه و بیفته دست پاکستان.
استاد در پایان بفرمایید که نقشی که به طور کل پاکستان میتونه داشته باشه در کشاندن طالبان و پای میز مذاکره و همچنین نقش این کشور در ایجاد صلح و امنیت در افغانستان از نظر شما چی هست؟
ببینید، به نظر پاکستان نقش مهمی داره. واقعیتش اینه که این برداشت افغانا که طالبان، جریان طالبان مورد حمایت پاکستان هست خیلی بی‌پایه نیست. بنابراین پاکستان حتما در مذاکرات صلح میتونه نقش ایفا کنه و طالبان راضی بکنه، اما پاکستان شرط و شروط خاص خودش داره، منافع خاص خودش داره. پاکستان یک سری انتظارات داره که تا زمانی که اون انتظارات برآورده نشه خیلی بعیده که دستگاه امنیتی پاکستان رضایت بدن که به اصطلاح طالبان بیان و در چارچوب به اصطلاح یه دولت شریکی یا به هر شکل دیگری که مد نظر هست در افغانستان برن. چون نگرانی پاکستانی اینه که اگر طالبان از کویته خارج بشن و از زیر نفوذ پاکستانی خارج بشن، در این صورت تضمینی وجود نداره که طالبان همچنان به اصطلاح این وابستگی رو که الان با پاکستان داره حفظ بکنن. تجربه ملا عمر به نظرم پاکستانی ها رو هوشیار کرده سر این مسئله که تا قبل از اینکه به اصطلاح به منافعشون دست پیدا کنن و راهبرد استراتژیشون رو تغییر ندن. پاکستان دو سه تا هدف کاملا مشخص داره. یک اینکه خط دیوران رو با افغانا باید به عنوان خط مرزی رسمی بشناسن و دست از اون ادعایی که مناطق پشتونشین و بلوچنشین که بیش از 50% خاک پاکستان هست بردارن. این یک بحثی جدیه. دوم نفوذ هنده. پاکستانی ها میخوان نفوذ هند برداشته بشه. اگر برداشته بشه به حد اقل برسه و نفوذ پاکستان جایگزین بشه. مسئله سوم به نظر من اینه که پاکستانی میخوان از طریق خاک افغانستان دسترسی نامحدود و بدون مشکل به آسیای مرکزی داشته باشند که این هم باید تضمین بشه. به نظر میاد که اینا تا زمانی که محقق نشه پاکستانی ها استراتژیشون رو به طور جدی تغییر نمیدن. اگر تحت فشار امریکا مجبور بشن که طالبان رو وارد مذاکره بکنن بعد شریک قدرت بشن در افغانستان، اونا یه جناح دیگری از طالبان رو با یه پرچم دیگری حمایت خواهند کرد و اجازه نمیدن که منافعشون به خطر بیفته.
در مشروع خبرهای این ساعت به اطلاع شما رسید که طالبان شروط خود برای شرکت در نشست صلح افغانستان در استانبول را اعلام کرد. عضو ارشد طالبان گفت که نمایندگان این گروه در صورتی در نشست استانبول اشتراک می‌کنند که این نشست کوتاه باشد، تصمیم‌گیری در مورد موضوعات مهم در دستور کار قرار نگیرد و طالبان در پایین‌ترین سطح در آن شرکت کنند. این موضوع محور گفتگوی همکارم خانم حسنزاده با کامبخش نیکویی استاد دانشگاه کابل هست که با اتفاق میشنویم.
موازی که در واقع طالبان نسبت به این پروسه صلح اعلان کردن بیشتر برمیگرده به اون سیاست‌ها و رویکرده هایی که اتفاقا پاکستانی‌ها نسبت به در واقع دولت افغانستان و موازی که الان دارن برمیگرده و بیشتر تاکید پاکستانی‌ها این است که سیاست ایالات متحده آمریکا و جامعه جهانی بر محور افغانستان بعد از رویکرد پاکستان ها در واقع آغاز شود. از همین وجه در شرایط و قواعدی که حالا طالبان مطرح میکنند بیشتر بر اون سیاست های پاکستان ها برمیگرده و پاکستان ها میخواهند که در واقع اون نیروی محرکه‌ای که حالا طالبان داشتن و طالبان یکی از قدرت های حالا قاهر و در واقع جنگجوی در زمینه های جنگی بودن حالا به جنگی بزنند. از این وجه در من فکر میکنم که شرایط و شروطی که طالبان وضع کردن بیشتر بر این است که بعد همون امارات طالبان بر موازی و خواسته های ایدئولوژیکشان دوباره استمرار پیدا بکنه و بعضی کشورهای منطقه و گروه های دیگری که در پی براندازی دولت افغانستان هستن اینها را بیشتر متکی بر حمایت طالبان در واقع بسازد تا اینکه بتوانند طالبان اون اوتر موازی خودشان در واقع بیشتر ببرند. از این راه گذر اتفاقا هم گروه هایی که به نحو مخالفان غیر مسلح در درون دولت افغانستان هستند و هم گروه های دیگری که بیشتر حالا روی کرده جهادیستی دارند و بیشتر موازی غیر طالبی بنا دارند در درون افغانستان روز به روز روی کرده واگرایی اتخاذ میکنند و از بدنه دولت افغانستان در واقع جدا میشوند. حالا ما موازی که آقای جنرال دوستم در شمال افغانستان داشت، موازی که آقای اسماعیل خان در غرب در واقع افغانستان داشت و بعضی گروه های دیگری که حالا در شهر کابل و در مشرق حالا مناطق مشرقی افغانستان هستن، اینها یک اندازه موازی طالبان را نسبت بر دولت افغانستان سختگیرانه‌تر می‌سازد و طالبان به این نتیجه می‌رسند که حالا ما برنده هستیم و هر گونه خواهشات و در واقع خواسته‌هایی که داشته باشیم احتمالاً دولت افغانستان و جامعه جهانی تمکین می‌کند. کما اینکه حالا ایالات متحده آمریکا از جنگ و در واقع حضوری دوامدارش در افغانستان به سطوح آمده و ادامه پیشبرد این نبرد و ادامه این مدیریت جنگ را در واقع ندارد. از این راه که در طالبان خودشان را پیروز در واقع این جنگ در افغانستان میدانند و باورشان بر این است که قدرت و در واقع فیگوری که میتواند در افغانستان حرف اول را بزند در واقع گروه طالبان هستند. بنابر همین اصل هم موازی پاکستانی ها و هم در واقع واگرایی که در درون دولت افغانستان به وجود آمده و هم در واقع زمینه های جنگی که بیشتر بستر برای طالبان در روستاها و در قرارداد مساعد است، طالبان را به این نتیجه میرساند که باید خواسته های اولی خودشان را در واقع مطرح بسازند تا اینکه این خواسته ها به کرسی عمل در واقع بنشینند.
بله استاد، بفرمایید که به نظر شما اعلام این گونه پیش شرط ها از سوی طالبان تا چه حدی میتونه ارتباط داشته باشه با تصمیم پاکستان مبنی بر برگزاری نشست مذاکرات صلح بین الافغانی در اسلام آباد پاکستان؟
خب اتفاقا پاکستانی ها پیوسته تلاششون بوده که یک گروه افراطی دینی مذهبی در افغانستان بر سر قدرت بیاید، به دلیل از اینکه حالا نخبگان ناسیونالیسم تباری که در واقع مرتبط با پشتون ها هستند یک روی کرد هندی محور دارند. روی کرد هندی محور این که حالا اینا از اون در واقع پشتون های اون طرف مرز دیورند حالا اونا حمایت میکنن و اونها یک روی کرد کج طلبی دارند و احتمالاً مسئله در واقع سرحد یا مرز دیورند را یک مسئله فرضی میدانند. بنابر این پاکستانی ها تلاششان هم در مجامع بین المللی و هم در مجامع منطقه‌ای و هم در درون افغانستان مبنی بر این است که یک گروهی در واقع به قدرت برسد، این گروه بیشتر روی کرده های قومیتی و ناسیونالیستی نداشته باشد. از این جهت من فکر میدونم که هم ایالات متحده آمریکا و هم بعضی قدرت های بزرگ دیگری به این نتیجه رسیدن که راه دیگری ندارن جز این که از مسیر پاکستان حالا بر روی کرده های افغانستان و بر موازی افغانستان نگاه بکنن. کما این که دولت پاکستان هم اعلان کرد که بعضی از پایگاه های خودش ها در واقع در اختیار قدرت های حالا بزرگ ایالات متحده آمریکا میگذارد و آمریکایی ها میتونن که از خاک پاکستان در واقع گروه های افراطی و گروه های شورشی که چی در مناطق جنوبی افغانستان هستند و چی در مناطق شمال افغانستان هستند از این طریق در واقع کنترل بکنن. فکر میکنم که در این پروسه حالا صلح قرار است که در استانبول برگزار شود برگ برنده به دست پاکستانی ها هست و پاکستانی ها توانمندی و ظرفیت مدیریت این پروسه را در واقع بیشتر دارند که حالا آمریکایی ها را مقنع ساختن که اگر میخواهید به ثباتی در منطقه برسید و در اهداف نهاییتان برسید راهی ندارد جز این که باید بالای ما حساب باز کنید و اگر قرار است که طالبان را به حیث یک گروهی حالا مدیریت شده و یک گروهی در واقع به تنظیم شده و دست خودتان داشته باشید راهی ندارد جز این که از مسیر ما با طالبان نگاه کنید. از این راه گذر من فکر می‌کنم که طالبان در این گفتگوها دست بازتر دارند و احتمالاً می‌توانند که اون اهداف استراتژیک خودشان را در این پروسه در واقع بقبولانند.
استاد بفرمایید که اکنون به نظر شما موضع و وظیفه‌ای که دولت افغانستان از یک سو و جامعه جهانی از سوی دیگر میتونه در قبال این گونه تصمیم گیری ها و این گونه پیش شرط های طالبان داشته باشه چی هست؟
خب متاسفانه که دولت افغانستان در واقع ده هم در بعد نظامی و هم در بعد امنیتی و هم در بعد سیاسی ظرفیت و توانمندی پیشبرد امور حال امروزی را ندارد متاسفانه. حالا که ما به لحاظ نبرد هم نگاه بکنیم درسته که ارتش افغانستان یک ارتش خوبی هست، سربازان خوبی هم در واقع دارن و در مناطق معالا بسیار بحران آفرین هم در حال نبرد هستن، ولی متاسفانه الیت سیاسی و نخبگان سیاسی که در رأس هرم قدرت سیاسی هستن اراده برای نبرد، اراده در واقع برای حالا پیشبرد این جنگ ندارن و همین گونه حالا ما در بود اطلاعاتی هم می‌بینیم مشکل است و در بود سیاسی می‌بینیم که تا هنوز هم دولت افغانستان نتوانسته یک اجماعی در واقع ملی را نسبت به مبارزه علیه در واقع گروه طالبان به وجود بیاره تا اینکه طالبان را در نبرد و در واقع در سنگرهایشان به سطوح بیاره و طالبان یک سری شرایط و قواعد را حالا بقبولاند. بنابراین این ما فکر می‌کنیم که دولت افغانستان متاسفانه است کماکان فرو افتیده و توانمندی حالا نبرد هم ندارد. این هم به لحاظ روانی مشکل دارد و هم به لحاظ سیاسی و هم به لحاظ حالا امنیتی اینها یک اندازه دست پاچه شده است و موازی که حالا امروز آقای رئیس جمهور غنی اتخاذ می‌کند بیشتر موازی حالا قومیتی است، موازی در واقع منطقه‌ای و محلی و سمتی است. اعلام چنین موازی و اتخاذ چنین موازی متاسفانه واگرایی قومیتی، واگرایی مذهبی، واگرایی در واقع حالا منطقه‌ای و محلی در جامعه افغانستان به وجود آورده است. زمانی که این روی کردی واگرایی در جامعه افغانستان استمرار پیدا بکند و هر گروهی و هر قومی ناراض از سیاست آقای رئیس جمهور غنی باشند، طبیعتاً که هم در میدان نبرد و هم در میدان سیاست و هم در میدان‌های استخباراتی و اطلاعاتی در برابر طالبان در واقع فرو خواهد افتید. از این جهت من فکر می‌کنم که دولت افغانستان الا این که اون روی کرده های و در واقع گروه گرایی و محل گرایی و منطقه گرایی کنار بگذارد، به یک روی کرد ملی اگر گذار بکند و تمکین بکند به یک سری خواسته های در واقع اقوام دیگری، می تواند که یک نیروی قدرتمند را در برابر طالبان اتخاذ بکند و ظرفیت و در واقع توانمندی جنگی سیاسی و استخباراتی را بلند برد و می تواند خواسته های خوبی را هم در این نشست حالا مطرح بسازد و این خواسته ها احتمالاً مورد قبول حالا هم جامعه جهانی و هم کشورهای منطقه و هم در واقع حالا گروه های طالبان هم در واقع قرار بگیرد. بعد برای طالبان نشان بدهد که تنها طالبان ظرفیت مدیریت جنگ افغانستان ندارن، در واقع اینها یک گروه شورشی کوچک اینا هستند. اگر این کار صورت نگیرد، اتفاقا دولت افغانستان اگر بر این سیاست های استمرار پیدا بکند فرو افتید و در واقع هیچ خاصی هم مطرح کردن نخواهد توانست.
بله، نظرات کامبخش نیکویی بود در گفتگو با همکارم خانم حسنزاده درباره آخرین شروط طالبان در زمینه حضور در نشست‌های صلح که قرار هست در استانبول برگزار بشه. تشکر از همراهیتان. به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. در ساعت 4 به وقت تهران و کابل بخش بعدی تقدیم شما خواهد شد. روز خوبی داشته باشید.
گزارش ویژه برنامه ایست که سعی دارد در مجال کوتاه و بررسی مسائل مهم روز بپردازد. این برنامه آماده است. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنونده های عزیز، وقت شما بخیر. 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در 28 جوزای 1400 برگزار می شود. به همین مناسبت روزهای دوشنبه و چهارشنبه در گزارش های ویژه به این موضوع می پردازیم و اما در گزارش ویژه امروز نگاهی داریم به شاخص های نظام انتخاباتی ایران. با ما همراه باشید. یکی از تحولات مهم سیاسی و اجتماعی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی تحقق اصل مشارکت حقیقی و تاثیرگذار مردم در انتخابات بوده است. انتخابات یکی از مطالبات به حق مردم در طول مبارزات علیه نظام استبدادی پیشین بود که با پیروزی انقلاب اسلامی محقق شد و نخستین پایه‌های نظام مردم سالار با مشارکت حداکثری مردم در رفراندوم تشکیل نظام جمهوری اسلامی بنا نهاده شد. برگزاری انتخابات منظم پس از پیروزی انقلاب اسلامی اهمیت و جایگاه انتخابات را در تشکیل نهادها و ارکان اصلی نظام نشان می‌دهد. استمرار بدون وقفه این روند دموکراتیک نشان از اهمیت و نهادی نشدن نقش انتخابات در تحکیم زیرساخت‌های نظام مردم سالاری دینی در نظام جمهوری اسلامی ایران دارد. در قانون اساسی ایران تأکید شده که نظام جمهوری اسلامی متکی بر رأی و خواست مردم است. بر این اساس همه ارکان نظام با مراجعه به رأی و اراده مردم مشروعیت می‌یابد. اصل 56 قانون اساسی ناظر بر اصل بودن مردم سالاری دینی در ایران است. این اصل تصریح می‌کند حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خیش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آید اعمال می کند. جمشید امینزاده کارشناس مسائل سیاسی در این رابطه میگوید که انتخابات پس از پیروزی انقلاب اسلامی همواره موجب تقویت پایه‌های مردمی نظام جمهوری اسلامی شده است. با وجود سلایق و دیدگاه‌های مختلف در انتخابات، در نهایت مردم با آرای خود سرنوشت انتخابات را رقم می‌زنند. امسال نیز ملت ایران انتخابات دوره جدید ریاست جمهوری را در پیش دارد. از آغاز پیروزی انقلاب تا امروز در همه مسائل مهم و در همه مسئولیت‌های اساسی کشور مردم نقش خود را در انتخابات ایفا کردند. در واقع مردم با رأی خود درباره مدیریت کشور و برنامه‌های کلان تصمیم می‌گیرند و در عین حال به مسئولیت اجتماعی خود در جامعه مدنی عمل می‌کنند. رئیس جمهور در نظام جمهوری اسلامی یک مقام تشریفاتی نیست. اختیارات و مسئولیت‌های مهمی بر عهده رئیس جمهور نهاده شده است و ریاست یکی از سه رکن مهم نظام یعنی قوه مجریه به شخص رئیس جمهور سپرده می شود. به همین دلیل انتخاب رئیس جمهور اصلح در اداره امور مهم کشور همچون پیشرفت اقتصادی و اجرای برنامه‌های توسعه و تخصیص منابع و بودجه به بخش‌های مختلف کشور تأثیر مستقیم دارد. در اصل 115 هم قانون اساسی در مورد شرایط نامزدهای ریاست جمهوری تصریح شده است که رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد. ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور. در سایر کشورها نیز شاخص‌ها و معیارهای برای واجد شرایط بودن نامزدها در انتخابات ریاست جمهوری معین شده است. به عنوان نمونه، ماده 44 قانون انتخابات فرانسه در زمینه شروط انتخاب شدن و موانع آن مقرر کرده است که هر مرد یا زن فرانسوی که دارای شروط انتخاب کنندگان باشد می تواند خود را نامزد انتخاب شدن کند و انتخاب شود، به شرط اینکه مشمول موارد نداشتن اهلیت و نیز مشمول موارد غیر قابل انتخاب شدن که در قانون پیش بینی شدند نباشد. ماده 112 قانون انتخابات فرانسه حداقل سن انتخاب شوندگان را 23 سال و حداکثر برای آن پیش بینی نکرده است. ماده 129 قانون انتخابات فرانسه نیز اشخاصی را که محکومیت یافتند اگر محکومیت آنان چنان باشد که به گونه قطعی از ثبت نام در فهرست انتخاباتی منع شدند غیر قابل انتخاب شدن دانسته است. همچنین بر پایه قانون 18 جون 1976 برای کاستن از شمار نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مقرر گردیده است که هر یک از نامزدها باید از سوی تعدادی از شخصیت‌های سیاسی که دارای وصف انتخابی هستند تایید و پشتیبانی شود. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در بخشی از سخنانشان در 29 دلو سال 1399 با اشاره به انتخابات آینده ریاست جمهوری، انتخابات را فرصت بسیار بزرگی برای کشور دانستند و گفتند:
یه جمله درباره انتخابات عرض بکنم. انتخابات در کشور ما یک فرصت بسیار بزرگ، این فرصت نباید از دست داد. مخالفین جمهوری اسلامی البته نمیخوان جمهوری اسلامی از این فرصت استفاده کنه. این یک امکان برای ملت هست، یک ظرفیت بزرگ برای پیشرفت کشور. این انتخابات این خصوصیات رو داره، شور انقلابی مردم رو نشان میده. وقتی مردم در انتخابات شرکت کنند و شور انقلابی خودشون رو نشان بدن، این موجب امنیت کشور میشه، این موجب پس زدن دشمنان میشه، طمع دشمن رو در کشور کم میکنه. انتخابات هرچی که پرشورتر، هرچی که با اقبال عمومی مردم بیشتر همراه باشه، اثرات و منافعش برای کشور، برای خود مردم بیشتر خواهد بود. و البته خب عرض کردیم دشمن ها اینو نمیخوان، لذا از نزدیک انتخابات که میشه همه دوره ها حدود نزدیک 40 تا انتخابات داشتیم ما در این سالها، هر وقت نزدیک انتخابات میشه اینا شروع میکنن، گاهی میگن آزادی نیست، گاهی میگن دخالت فلان، گاهی میگن مهندسیه، گاهی میگن چنینه، برای که مردم رو دل سرد کنن از حضور در این کار دشمن. لکن حقیقت قضیه این است که انتخابات برای کشور یک افتخار، یک فرصت، یک امکان، یک ذخیره است که اگر شرکت پرشور مردم باشه این یقینا کمک به آینده کشور خواهد کرد. البته اگر این شرکت پرشور مردم همراه بشود با یک انتخاب درست که حقیقتا یک نیروی کارآمد و با ایمان و پر انگیزه و علاقمند به کار انتخاب بشه به وسیله این مردم، خب این نورون علی نوره و آینده کشور رو تضمین خواهد کرد.
رهبر انقلاب تاکید کردند علاج دردهای مزمن کشور در پرشور بودن انتخابات و حضور عمومی مردم و بعد انتخاب اسلحه و شخصیت مناسب در انتخابات ریاست جمهوری است. انتخابات در نظام سیاسی ایران اسلامی بر پایه اصل مردم سالاری و تاثیرگذار بودن مشارکت در تصمیم گیری ها در عرصه های سیاسی و اجتماعی است. در ایران مشارکت در انتخابات بر اساس الزامات قانونی نیست، بلکه به عنوان یک تکلیف و وظیفه دینی اجتماعی و به عنوان بخشی از حقوق فردی در جامعه جاری و متجلی می شود. مطابق این اصل مردم با رأی مستقیم و مخفی خود در 4 انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، شوراهای اسلامی شهر و روستا و مجلس خبرگان رهبری در تعیین سرنوشت و پیشبرد امور مشارکت می کنند. با این نگرش برگزاری انتخابات همواره موجب تقویت پایه‌های مردمی نظام جمهوری اسلامی شده و فعالان عرصه‌های سیاسی و مدنی نیز با ارائه برنامه و طرح دیدگاه‌های خود در زمینه‌های مختلف امکان انتخاب اسلحه را فراهم می‌کنند. مردم نیز از میان سلایق و دیدگاه‌های مختلف با آرای خود نشان دادند که به نظام سیاسی منتخب خود اعتماد دارند و پشتیبان آن هستند. شنونده های عزیز و ارجمند، به پایان گزارش ویژه امروز رسیدیم. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتون.
وقتتان بخیر و نیکی. از مشهد مقدس و با نشرات نیمروزی رادیو دری در خدمت شما بزرگواران همراه هستیم و اما آنچه در ادامه تقدیم شما خوبان خواهد شد. پس از اعلام برنامه‌ها شمیم رضوان را خواهید شنید به مدت 15 دقیقه. در ساعت 2 از علاقمندان برنامه داستان‌های تمثیلی دعوت می‌کنیم تا با این برنامه در دل ماجرای تازه بروند به مدت 15 دقیقه. اگر قصه‌های کهن پارسی رو دوست دارین، می‌تونیم با برنامه قصه‌های کهن پارسی در ساعت 2:15 دقیقه و به مدت 15 دقیقه همراه شد. علاقمندان موسیقی میتونن برنامه خودشان گلچین موسیقی رو امروز حوالی ساعت 3 بشنون که مدتی برنامه نیم ساعت است. پس از گلچین موسیقی هم برنامه تحلیلی انعکاس میشنویم به مدت نیم ساعت. در ساعت 4 دومین سرویس خبری بخش نیمرودی رو میشنویم. به مدت 10 دقیقه پس از خبرها علاقمندان و برنامه‌های قرآنی مثل هر روز میتوانند در وادی نور را به مدت 50 دقیقه همراهی کنند. جوانان برومند و نازنین میتونن در ساعت 5 برنامه خودشان روی موج جوانی رو به صورت زنده و به مدت 55 دقیقه همراهی کنند. در ساعت 6 اخبار و مجلات خبری و همچنین تکرار گزارش ویژه نشر میشه به مدت 55 دقیقه. در ساعت 6:55 دقیقه صهیونیست خانه عنکبوت را تقدیمتان میکنه که مدتی برنامه 15 دقیقه است. در ساعت 7:10 دقیقه هم رازهای زندگی را خواهی کنید. به اطلاعاتان میرسانیم که اذان مغرب با افق کابل امروز ساعت 7:17 دقیقه است. پس از اذان مغرب با برنامه همگام با ولایت در خدمت شما خواهیم بود. خبرهای ساعت 7:30 دقیقه آخرین بخش خبری امروز و همچنین آخرین برنامه امروز نشرات رادیو دری خواهد بود. امیدوار هستیم که فرصت همراهی با برنامه مورد علاقه خودتان پیدا کنین و از آنچه که تقدیمتان میشه لذت ببرین و برای شما عزیزان سودمند هم باشه. ۷۹۴-۷۱-۷۱-۴۴ در افغانستان و ۳۸۲۶ در ایران دو شماره پیامگیر برنامه است. شما عزیزان از طریق دو شماره میتونه نقد، نظر و پیشنهاداتتون با همکاران ما در میان بگذارید. farstoday.com/dari نشانی سایت رادیو دری است که شما عزیزان میتونین در زمان نشر برنامه ها برنامه مورد نظرتون را دنبال کنین. زمین که در این نشانی با آرشیو برنامه های گوناگون نشر شده از رادیو دری دسترسی خواهید داشت. و اما اینک از علاقمندان برنامه شمیم رضوان دعوت میکنین که با برنامه خودشان به مدت 15 دقیقه همراه شوند.
مهتاب گوشه ایست حسن و جمال تو، خورشید ذره ایست وصف کمال تو. مهتاب گوشه ایست حسن و جمال تو، خورشید ذره ایست وصف کمال تو. ای مشعل هدایت و ای رونق بهار، حسرت برم
شمیم رضوان.
ای مشعل هدایت و ای رونق بهار، حسرت برم بود و درختان به حال تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. به نام خدا. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما شنوندگان گرامی، شما همراهان عزیز برنامه شمیم رضوان. روزتان بخیر. بهترین ها را در این لحظه های آسمانی برای شما خوبان آرزو می کنیم. در خدمتتان هستیم با برنامه شمیم رضوان از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. از شما دعوت می کنیم که ما را تا پایان برنامه همراهی بفرمایید. عزیزان، امروز در برنامه شمیم رضوان با یکی دیگر از احادیث اخلاقی امام رضا علیه السلام در خدمتتان هستیم و امروز با موضوع افراط و تفریط در سیره رضوی می‌پردازیم. در همین ابتدای برنامه دست ادب بر سینه می‌گذاریم و خدمت مولا و ولی نعمتمان آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام عرض می‌داریم: السلام علیک یا علی ابن موسی رضا المرتضی.
سلام بر تو ای ملکوت فروتن خداوند در سرزمین من. سلام بر تو ای پاره پیکر پیامبر. سلام بر تو ای سلطان سرزمین مهر، سلام بر تو ای مولای مهربان و بیکران، ای پناه ایران.
عزیزان، افراط معادل با تندروی و تفریط معادل با کندروی معنا شده و اعتدال و میانه روی همونطور که از نامش پیداست در معنای انتخاب راه میانه و وسط و عدم تمایل به دو طرف افراط و تفریط است. بدون شک زیاده روی و کوتاهی که از او به افراط و تفریط یاد می کنند از نظر بیشتر مردم امری ناپسند و زشت است. از این رو همواره به دیگران سفارش می شود که از زیاده روی و کوتاهی کردن در هر کاری پرهیز کنند. امام رضا علیه السلام در زمینه میانه روی و پرهیز از افراط و تفریط در زندگی می فرمایند: خداوند متعال هم اسراف و ریخت و پاش و هم بخل و تنگ نظری را نهی و مذمت نموده است. امت اسلام امتی میانه و معتدل است و این اعتدال و میانه روی را می شود در تمامی ابعاد دین مقدس اسلام دید. از این رو خداوند از امت اسلام به امت وسط و میانه یاد می کند و مسلمانان را بهترین امتی می داند که در روی زمین ایجاد شدند. امتی که اصل و اساس آن اعتدال و میانه روی در همه چیز و همه کار است. از این رو نه اهل زیاده روی در کارها هستند و نه اهل کوتاهی کردن در آن. در راه رفتن، سخن گفتن، در خرج و مخارج زندگی، در دوستی ها و دشمنی ها و خلاصه در تمامی امور زندگیشان اعتدال را رعایت می کنند. حتی در عبادت هم راه میانه را می پیمایند و بر خود سخت نمی گیرند و خود را برنج نمی افکنند. به هر حال در آموزه های قرآن اعتدال و میانه روی یک اصل اساسی و ارزشی است و هر گونه افراط و تفریط در هر کاری نکوهیده و ناپسند است. عزیزان، همه ما از پیامدهای ناگوار افراط و تفریط چیزهایی شنیدیم و از ناپسندی آن کم و بیش با خبریم. از خوبی و آثار اعتدال و میانه روی هم نکته هایی دیدیم و می دانیم. بیرون رفتن از مرز اعتدال به هر دلیلی که باشد و در هر موردی که باشد انسان را به نابودی می کشاند و چنین افرادی در نظر دیگران ارزش و جایگاه چندانی ندارند. برعکس، کسانی که روی خط اعتدال حرکت می کنند و از افراط و تفریط و تندروی پرهیز می کنند، محبوب تر و مطلوب ترند. از نظر اسلام نیز، هستی بر بنیاد عدالت و اعتدال نهاده شده و انسان کامل معتدل ترین شخصیت در همه حوزه هاست. از این رو خداوند از مردم می خواهد برای رسیدن به کمال و زندگی سعادتمند در دنیا و آخرت، اعتدال را در زندگی خیش در پیش گیرند و هرگز گرایش به افراط و تفریط نداشته باشند. بر این پایه می شود گفت که هر کس که اسلام را راهنمای زندگی خود قرار بدهد، زندگی معتدلی خواهد داشت و از نظر شخصیتی نیز به تعادل دست خواهد یافت. همچنان که امام رضا علیه السلام می فرمایند: هیچ کس با میانه روی فقیر نشد. و بخش اساسی در زندگی انسان دوستان که تأثیر عمیقی بر شخص و محیط و جامعه وی و جامعه گذارد، حوزه مصرف و بهره‌گیری از امکانات و نعمت‌هایی است که خداوند به او بخشیده. چون انسانی که با کار و کوشش خود و با عنایت و فضل الهی از نعمت‌های او برخوردار می‌شود، زمانی می‌تواند سپاسگزار نعمت باشد که در مصرف آن چیز دقت داشته و اسراف نکند. چون سپاسگزار نعمتی بودن به معنای درست مصرف کردن و بهره‌گیری مثبت و سازنده از آن نعمت است. از این رو یکی از ابعاد